صفحه 172 از کتاب شریف المطالب السلوکیه که در این کتاب تجربه های سلوکی و عملی و توصیه ها و القاءات عرفانی مرحوم استاد حضرت حداد رضوان الله علیه بیان شده و از جمله در درس امشب که بند 20 از نیمه دوم کتاب است و عنوان این مطلب مناجات المریدین است. مناجات المریدین از مناجات های 15 15 مناجات صحیفه سجادیه امام چهارم آقا زین العابدین علیه السلام است. حالا به چه دلیلی این مناجات رو ما انتخاب کردیم و در این کتاب آوردیم؟ دلیل آن مرحوم استاد است. کان استاد المرحوم السید هاشم الحداد رضوان الله علیه یوسینا به قرائت مناجات المریدین. استاد مرحوم هم سید هاشم سفارش میکرد هنگام غلبه و فوران آتش عشق و حب الهی مناجات مریدین را از بین مناجات ها که مطابق با حال عاشق است بخوانیم. یوسینا به قرائت مناجات المریدین عند تقلب و فوران نار العشق و الحب الهی و هو دعاء الامام زین العابدین علیه السلام فی الصحیفة السجادیه و قد ورد فی هذا الدعاء الشریف. گفتیم که امام چهارم این مناجات رو در کتاب معروف صحیفه سجادیه آورده است که مجموعه ای از دعاهای اون بزرگوار است. ضمناً بعضی از این جمله ها رو قبل از خود دعا آوردیم چون قابل توجه و اهمیت بود. گفته ایم که قد ورد فی هذا الدعاء الشریف و فی مناجات که روحی و راحتی و اندکه دواء علتی و شفاء غلتی و بردلوعتی و کشف کربتی. در نزد تو ای خدا داروی بیماری من در مناجات و نجوای با تو روح و راحت من، یعنی که یک بنده خدا وقتی آتش عشق در دل او گل میکنه، شعله ور میشه، میاد چکار میکنه؟ میاد با محبوب خودش راز نیاز میکنه، درد دل میکنه، حرف میزنه، مناجات میخونه تا اینکه بتونه خودش رو راحت کنه، خودش رو آرام کنه، تا اینکه حالت عقده‌های دل باز بشه و روحانیت و راحت پیش بیاد. این در اثر مناجات با خداست. شما خودتون میبینید که گاهی اوقات وقتی این گره های عشق شعله ور میشه تا دست میزنی به مقدار دعا، اون هم با صدای حزین و صدای بلند، خب این عقده‌ها یکی بعد از دیگری باز میشه. اشکا میریزه، بعد میبینی که یک نوع از آرامش، یک نوع از باز شدن دل، یک نوع از عرض کنم کیفیت بسیار عالی ملکوتی برای عبد دست میدهد. این در اثر همین مناجاتی که خاصیتش رو این گونه امام بیان میکند، این خاصیت مناجاته. پس ما باید اهل مناجات باشیم، همطور که امامان ما، پیشوایان دین ما اهل مناجات و اهل بکا و اهل سحرخیزی و اهل نماز شب و اهل تهجد و تعبد بوده. ما باید یاد بگیریم از ائمه، یعنی یک امام معصوم حالش این گونه بوده که تا مناجات نمی کرده، تا این دعا رو با خودش نمی خونده، نمی تونسته آرام بگیره. فکر نکنید این ادعیه صحیفه سجادیه مناجات های ائمه، از کلم ادعیه امیرالمؤمنین و امامان دیگر، اینها فقط برای ما مردم بوده. اینا بیشتر در درجه اول برای خودشون بوده، یعنی حال عرفانی یک امام معصوم ایجاب میکرده که این دعا رو انشا کنه و در محضر خدا با خدا سخن بگه. مگه میشه یک کسی اون چنان دلش پر از عشق خدا باشه، پر از توحید باشه و هیچی نگه، هیچی به زبون نیاره با محبوب خودش؟ میشه؟ شما فکر کنید آیا میشه که بگیم، عرض کنم که اینا هرچی گفتن برای ما گفتن، برای خودشون نبوده؟ عزیز من، این حال خود عرض کنم امام بوده که ایجاب کرده این گونه صحبت کنه. حالا اگر ما هم رفتیم تو خط این عشق و سیر و سلوک، که خب ما هم باید دردمون اینجوری درمان کنیم، راه دیگه نداریم برای درمان جز این که بشینیم در محضر خدا با معشوقمون راز نیاز کنیم، حرف بزنیم، مناجات بخونیم. لذا وقتی میفرماید فی مناجات کراهی و راحتی، خاصیت اصل مناجات رو عنوان میکنه و بعد میفرماید اندکه دوا علتی. منظور از علت همون بیماری روحی است، همون دردها و ناله های عشق. میفرماید خدایا درمان این علت عشق من فقط و فقط در نزد تو، تو میتونی مرهم رو رو دل من بذاری، کسی دیگه نمیتونی مرهم رو بذاری. و شفا و غلطی، ببینید این حال عاشقه، حال عشق، حالیست که یک دردمند و یک فریادگر داره با محبوب خودش میگه، میگه عرض کنم که این غله، غله در لغت به معنای اون شعله آتشه. اگر بخوام این شعله رو فروکش کنم، شفا بدم، راحتی بدم، فقط در این که بشینم مناجات مریدین رو بخونم، با خدا حرف بزنم. و برز لوعتی، لوعه اینجا باز به معنی عرض کنم که اون التهاب عشقه، عاشق التهاب داره، عاشق بیتاقت میشه، بیصبر میشه، خب چه کار کنه؟ اگه بخواد خنک کنه این خودش رو، فقط در این که با محبوبش خلوت کنه و با محبوبش داد و بیداد و حرف بزنه و گریه کنه و در دلش بگه، کجا میتونه جای دیگه حرفه بزنه. و کشف و کربتی، باز اینجا کربت و قصه و اندوهی رو که امام چهارم مطرح میکنه، این قصه های دنیوی نیست، قصه های مادی نیست، قصه های زندگی نیست، قصه مشکلتر از قصه خدا مگه پیدا میشه تو این دنیا؟ چرا این رو دست کم میگیریم؟ خب اگر بخواییم این کربت و این قصه رو براش مرهمی پیدا کنیم، براش وصالی پیدا کنیم، درد هجران رو عرض کنم که درمان کنیم، فقط نشستن با خداست. بشینیم باش حرف بزنیم، مناجات کنیم، گفتگو کنیم تا این کربت کشف بشه، هر طرف بشه و اون محبوب بیاد نورش تو دل ما، بیا بگیره تو این دل، به اون رؤیت برسیم، به اون توحید برسیم. وقتی اون خودش پیدا کردیم دیگه همه چیز داریم، همه چیز داریم. اما اینها همه در وقتیش که هنوز به اون درجه نرسیدیم. با همین مناجات ها میشه آدم خودش رو نزدیک کنه، کم کم به وصال برسونه. خب پس ما باید دعای مناجات المنیبین و از اول بخوانیم و ترجمه کنیم و معنی کنیم و تا آخر. خب حالا این دعا هم تو مفاتل جنان آمده، هم تو صحیفه سجادی، هم جاهای دیگه، و همین که ما تو همین کتاب آوردیم. خب به جای اینکه شما بری مفاتیل برداری، میتونی هم کتاب المطالب برداری و این مناجات مریدین رو بخونی. مرحوم استاد از حفظ داشتن، ما هم تا اندازه‌ای داریم، و توصیه ما به شماها عزیزان اینه که این دعا رو تا اونجا که مقدورتون هست حفظ کنید، تو سینه داشته باشید، تو دار قنوت بخونید، تو جمعتون بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك ما اضیق الطرق على من لم تكن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. منزهی تو ای خدا، چقدر راه ها تنگ و دشوار است بر کسی که تو راهنمایش نباشی، و اگر تو راهنما و هدایتگر او باشی، اون وقت وقتی است که دیگر راه حق هویدا شده، ظاهر شده. معبودا ما را به راهی که به درگاهت میرساند برسان. الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک. معبودا ما را به راهی بر که به درگاهت رسیم، و از نزدیکترین راه ها ما را ببر، برای ورود بر خودت ما را به خودت نزدیک کن. و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود علی. سپس می فرماید قرب علینا البعید و سهل علینا الاسیر الشدید. ای خدا، ای معبودا، ای پروردگارا، آسان نما بر ما سخت و مشکل را، به ما نزدیک کن اون چه دور است. سهل علینا العسیر الشدید، آسان کن بر ما اون، عرض کنم مطلب و مقصدی که عسیر و سخت و دور از دست است، اینا رو به ما نزدیک کن، آسان کن، بتونیم به تو نزدیک بشیم و از این همه مزاحمات و موانع که سر راه ما قرار گرفته جدا شویم. الحقنا به عباد کلدین هم بالبداره الیک سارعون. خدایا تو بندگانی داری که همیشه در خانه تو رو میزنن، همیشه شب و روز در عبادت و بندگی تو به سر میبرن. میشه که ما رو از اون قسم بندگانت قرار بدی؟ و بابک علی الدوام یطرقون، ترق باب در خانه زدن یعنی پیش خدا رفتن و در خونه او رو زدن و با او حرف زدن و با او عشق ورزیدن و عشق بازی کردن. و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون، بندگان عاشق خدا کسانی هستند که نمیان عبادت رو به یه وقت خاصی اختصاص بدن. نمیتونه یک عاشق بگه مثلا فقط وقتی که وقت نماز میشه من برم سراغ خدا. عاشق که این حرفش نیست. عاشق اینی که میگه من شب و روز آنات و اوقات و همه چیز من در راه اوست، برای اوست. اون وقت این عبادت نمازی و صلاتی رو در هر حالی با خدا انجام میده. خوش آنان که دائم در نماز هست، دائم در نماز باشیم، دائم حضور خدا رو تو دل داشته باشیم. و هم من هیبتی که مشفقون، خب میدونید که خدا هیبت داره، جلالت داره، عظمت داره. گاهی ما رو به نور جمالش میبره، گاهی هم به نور جلالش میبره. اینجور نیست که فقط در بست و جمال خدا باشیم و دیگه خوف و قبض عظمتی و جلال خدا تو دل سالک نیاد. این سالک بین خوف و رجا تو تنابراین این شفقت در حالی پیش میاد. شفقت منظور از اشفاق همون ترس و خوف و خشیت قلبی سالکه. این خشیت از هیبت خداوندی است، از اون رعب الهی است که تو دل سالک پیش میاد. و این در وقتی است که اون آیات جلالی خدا، تجلیات جلالی خدا در دل سالک جلوه کنه، تجلی کنه. الذين صفيت لهم المشارب، خب اینجور بندگان خدا کسانی هستند که دارای این اوصافن. یکی این که تمام مشرب هاشون یکی شده، از یه جا می نشن، از یه جا می خورن، از یه جا حرف می زنن، با یکی راه می رن، با یکی می شینن. این توحید قلبی اونهاست. نمیتونه یک سالک عاشق از خدا جدا بشه. آنی بخواد از خدا جدا بشه، عرض کنم دادش بلنده، رفته که رفته. لذا میفرمایند این بندگان سالک عاشق تو، این گفته های معصوم ها، معصومی که در اعلا درجه عرفان و توحیده و دیگه برای معصوم همه این مطالب حله. او داره تعریف میکنه از حال اون بندگان سالک عاشق خدا. الذین صفیت لهم المشارب، کسانی که آب خوره اونها رو پاک کردی و با آرزوهاشون رسوندی. از یه جا آب بخوریم و اون از راه همون محبت و عشق خداست، و الا کیفای دیگه کیف نیست. کیفای دیگه گذراست و رفتنیست. نمیتونه دل ببند سالک به کیفای دیگه، مخصوصا که ما الان تو این ایام در آستانه عید نوروز هستیم. توصیه ما این است که رفقا دوستان، اسباب غفلت زیاد شده و زیاد میشه تو این ایام. یه وقتی نکنه که از اون عرض کنم که عشق حقیقی و لذتهای حقیقی بریم سراغ خدای نکرده لذتهای مجازی، لذتهای دنیوی. حضرتش میفرماید بلغتهم الرغائب، به رغبت و میل واقعی اونها که همون خداست، اونها رو کمک دادی، مدد دادی، رسوندی، ما رو هم جز اونها قرار بده. و انجحت لهم المطالب، مطلب و مقصد اونها رو تا اونجا رسوندی که به پیروزی رسیدن. نجاح به معنی پیروزی است، یعنی پیروز شدن تو این راه، اینا مردود نشدن. دیدید که یک دانشجو، یک دانش آموز، خب مراحلی داره تو امتحاناتی که میده، گاهی اوقات مردود میشه، گاهی تجدید میشه، گاهی هم پیروز میشه و سربلند در میاد از امتحان. حالا اینهایی که سراغ خدا میرن، سیر منازل میکنن، اینا به اون مطلب و مقصدشون میرسن و پیروز میشن. و قضیت لهم من فضلک المعارب، خدایا تو به این بندگان اونقدر مدد دادی که اونها رو به آرزوشون رسوندی، به مقاصدشون کامیابشون کردی از اون مطالب عالی عرفان و محبتت، برآوردی از فضل خود حاجات اونها رو. و قضیت لهم من فضلک المعارب، یعنی به معرب و مقصد اونها به خاطر فضل و کرمی که داشتی اینها رو به اون مقصد رسوندی. خب مقصد هم خداست، یه غیر از خدا چیزی نیست. و ملت لهم و مائرهم من حبک، ضمیر اون دل و باطن اونهاست. پر کردی، ملت یعنی پر کردی، پر کردی دلشون رو از عشق و محبتت. دل ما رو هم از عشق و محبتت پر کن. و رویتهم من صافی شربک، یه وقت یه آبی، یه رودی آبش زلال صافه، یه وقت هم میبینی مکدر و مخلوطه. در این دعا میفرماید که خدایا ما را از اون جمعی قرار بده که اینها رو از آب زلال عشق و محبتت مست کردی، اونها رو مستشون کردی. فبکیلا لدید مناجاتی که وصلو، اون وقت با همین مستی رفتن سراغ مناجات تو و لذت بردن از این مستی و عشقی که سرمستشون کردی. اینا غرق در لذت تو شدن. حالا باید واقعا ما وقتی میشینیم دعا میکنیم ببینیم آیا این دعا واقعا برای ما لذتی داره، لذتی میبخشه، یا اینکه بر کسالت ما میافزاید. اگر میبینی شما اقبال نداری برای دعا خوندن، باید در صدد اقبال بر بیایید. اول خودت آماده کنی، بعد دعا رو بخونی. یه وقت اینطور نباش که ما همطور به خاطر اینکه دعا رو به آخر برسیم چند مرتبه دعا بخونیم، مثل عوام الناس که حالشون اینطوره که حالا بفهمن نفهمن معنی دعا چیز، حالشون کجا چه جوره، سعیشون بر این که مثلا این دعا گوشن تموم بشه، نمیدونم فلان دعا تموم بشه. نه، دعا یعنی همون حالات سالک با خدا. باید ببینید چقدر از این معانی دعا در وجود شما اثر گذاشته و چقدر شما با این جمله های دعا روحت انس گرفته، آشنا شده، تطبیق کرده. وقتی شما از این منظر نگاه کنی به دعا که میخوای دعا رو با خودت تطبیق بدی، با حال خودت تطبیق بدی، اگر هم تطبیق نمی کنه یه جاهاش، همون جا شما باید وقفه کنی، اینقدر با خودت زمزمه کنی، اینقدر با خودت ور بری تا اون جمله کاملا تطبیق کنه، تطبیق کنه همه اون جمله جزئیاتش با وضع روحی خودت. این رو میتونی این کار رو بکنی، میتونی. حالا این دیگه عرض کنم هنر شماست، چقدر شما تو این راه هنر داری، چقدر میتونی با خودت کار کنی که عرض کنم این کدورت ها و غفلت ها و ظلمت ها رو در اثر همین دعا خوندن و مناجات اینا رو برطرف کنی، صاف کنی. بالاخره انسان جنبه بشری داره، مخصوصا اوقاتی که محشور میشه با اهل غفلت و غفلت ها میاد یکی بعد از دیگری. اگه بخوای بذاری بدون دعا و بدون مناجات و بدون اینکه خلوت کنی با خودت و بدون اینکه اینا رو پاک کنی، خواهی تراکم پیدا میکنه، زیاد میشه تا جایی که شما رو زمینگیر میکنه. خب چرا؟ همون دقیقه ای که برای شما یه غفلتی پیش آمد، همونجا بشین عرض کنم با خودت دعای مریدی نبخون، همونجا بشین با خودت یه مقدار صاف صوف کن وزر خودت رو، نظر خب رو هم جمع بشه، بعدن مشکل میشه برطرف کردنش. میفرمایند و رویت هم من صافی شربک فبکه الالدید مناجات که وصلو و من که اقصا مقاصد هم حصلو. اینا با لذت مناجاتت به تو میرسن، اینها کسانی هستن که به بالاترین مقصد دست میابند در اثر همین مناجات ها و دعاها. فیا من هو علی المقبلین علیهم مقبل، خدایی که وقتی یه بنده یه ذره اقبال کنه به تو، تو هم به او اقبال میکنی. و بالعطف علیهم عائد مفضل، خدایی که تو مرتب با اون عطف و مهربانی که داری، این مهربانی رو مثل باران رحمت بر اونها میریزی و اینها رو مشمول اون رحمت و مهربانی ها و مهربانی های خودت قرار میدی. و بالغافلین عن ذکری رحیم رؤوف، اگرم حالا یکی غفلت میکنه از یاد تو، ولی تو میری سراغش، تو با مهربانی با رعفت و عطفی که داری تو میری سراغش. پس هم به مقبلین توجه داری، هم به غافلین، هم به اونایی که اهل عرض کنم که توبه هستن، هم اونایی هم که دستشون آلوده به معصیت. خب چقدر دیدیم کسانی که عرض کنم در غرق در گناه و معصیت بودن، یه دفعه همه رو گذاشتن کنار. میشه که این بی‌مدد الهی باشه؟ میشه؟ این همین معنای این جمله است که میفرماید و بالغافلین عن ذکری رحیم رو و به جذبهم الی بابی و دود عطور. خدایی که تو عرض کنم ایجاد جاذبه میکنی در دل اونها و اونها رو میکشانی به طرف خوده، چون ودودی، چون عطوفی. ودود یعنی با مودت و محبت، عطوفم یعنی با مهربانی و عاطفه. اسألو که انت جعلنی من اوفرهم من که حظا، خدایا از کسانی قرار بده مرو که بیشترین حظ رو از تو میبرم، بیشترین حظ رو، بیشترین سهم و نصیب رو از تو دارم. عزیزان من، محبت و عشق خدا هم سهامیه، سهم سهمیه، یکی سهم زیاده یکی سهمش کمه. این که تو دعا میاد میگه آفرهم من که حزا، یا تو دعای کمیل هم یه جمله هست در همین معنا، ان تجعلنی من آفرهم من که حزا. البته این دعا امشب تموم نمیشه، دعا مفصلیه، ما تا همین یکی دو جمله دیگه مطلب رو به پایان میرسانیم. شما دعا میکنی از خدا میخواه، یکی این که سهم بیشتر رو خدا بهت بده تو این عشق، و دیگر این که اعلاهم اندک منزل، منزلت تو در نزد خدا بالا بره، و اجزلهم من ودک قسما. قسما اینجا غیر از قسم، قسم یعنی سوگند خوردن، قسم یعنی قسمت، یعنی اون مقدار عرض کنم سهم و نصیبی که یک سالک از ود خدا، از عشق خدا بهش میرسه. تو این جمله از خدا درخواست کردی که خدایا از کسانی که بیشترین سهم را، بیشترین نصیب را از عشق تو دارن. قبلش از مراتب گفتی، حالا از عشق میگی. و اولهم فی معرفت که نصیبا، باز اینجا مسئله معرفت عنوان میشه. درسته که شما تو همه این جمله ها بهره بیشتر رو خواستی، اما از چی؟ باید ببینیم از چی میخواییم. یه جا از عشق خداست، یه جا از منازل سیر و سلوکه، ولی اینجا چی گفتی؟ افضلم فی معرفتی که نصیب، تو شناخت و معرفت از خدا میخوای که بیشترین بهره رو ببریم. خب پس ما تا اینجا اکتفا میکنیم و برمیگردیم و یه چند کلمه از همین دعا رو با توجه و با مناجات میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحانك ما اضیق الطرق علی من لم تکن دلیلا، و ما اوزع الحق عند من هدیته سبیلا، الهی فاسلک بنا سبل الوصول الیک. همه با هم بخوانیم. الهی فاسلک بنا سبل الوصول الیک، وسعر لا في أقرب الطرق للوفود على، قرب علينا بيت، وسعر علينا أسير الشديد، يصارعون وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون، بعشق بخون، وهم من الذين صفيت لهم المشارق فبلغتهم الرغائب فأنجحت لهم المطالب وقضيت لهم من فضلك مآرب ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا فيا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليه أوعد مفضي وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف وبجذب إلى بابه ودود أتوف أسألك أن تجعلني من أوفره منك حظا وعلاه عندك منزلا وأجزلهم من ودك قسما وأفضلهم في معرفتك نصيبا. خب این بخش ادعا بخش اول رو انشاءالله دوستان حفظ میکنن برای جلسه آینده دیگه انشاءالله بیاد ببینیم که دیگه حفظ شدید این دعا رو با توجه و با معنی و با اون توضیحات که دادیم انشاءالله این دعا حفظ بشه تو سینیتون باشه که اگر بخواستیم تو قنوت بخونیم یا جایی با هم بخونیم دیگه از حفظ باشیم. من یادمه که عرض کنم که یه روزی رفته بودیم منزل علامه تهرانی در همین تهران قبل از که ایشون عرض کنم که منتقل به مشهد بشن. خب منزلشون تو احمد آباد بود و از منزل تا مسجد ایشون که در خیابان سعدی مسجدی که امروز هم هست به نام مسجد قائم اونجا خیلی مسافت بود بین مسجد و منزل. البته قبل از اون که رفقای مسجدی برای ایشون منزلی نزدیک به اون مسجد خریداری کنن خب ایشون میخواست که این همراه رو از احمد آباد بیاد تا مسجد. خب ما مهمان بودیم منزل ایشون بعد عرض کنم که وسیله آمد و ما پشت نشستیم و راننده بود. بعد که تو راه آمدیم یه دفعه ایشون زد حالش به دعا علامه تهرانی حالش زد به حال دعا دید ما هم فلیش نشستیم شروع کرد به دعا. کدوم دعا؟ همین دعایی که حضرت استاد توصیه داشتن دعای موریدی. دیدم ایشون همینطور از بر کلمه کلمه این دعا رو خوند و خوند و تا نزدیکای مسجد رسیدی. توجه کردی؟ حالا شما هم برادر رو باید همینطور خواهر رو شما هم باید همینجور. خب می یه دفعه میبینی یک ساعت تو این طرفی گیر کردی چی میخوای بخونی با خودت؟ حالا میبینی دیگه از یک گوشه تهران به یک گوشه مخصوصا اینایی که گرفتار میشن توی ترافیک نمیدونم از ساعت چند شروع میشه ترافیک؟ پنج بعد از ظهر تا هشت میخواد سبک بشه طرف. سه ساعت تو راه میخواد چیکار کنی؟ حالا اگر یه وقتی برخورد کردی، خب این عمر آدم تلف میشه. تا بشه آدم نیاد تو این وقتها. توجه کنم. حالا اگر یه وقت آمدی تو اتوبوسی، متروی، جایی، هست کنم تو ماشین خودت، ماشین دیگری، باید از همین دعاها و مناجات و تسبیح همراهت باشه، ذکری بگی، چیزی بگی که یه وقتی گرفتار غفلت نشین. خدا همه ما رو انشاءالله به حق محمد و آل محمد خودش این عرض کنم شراب محبتش رو در دل ما بیاندازه و پر کنه و انشاءالله با محبت و با عشقش بمیرم و زنده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.